درس 36 حقوق خانواده دکتر عبدالحسین شیروی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه مباحث حقوق خانواده، رسیدیم به بحث طلاق. طلاق را هم به 3 دسته تقسیم کردیم: طلاق توافقی، طلاقی که به تقاضای مرد هست، و قسمت آخر طلاقی که به تقاضای زن هست. طلاقی که زن تقاضا میکنه و مرد همکاری نداره، گفتیم باید زن دلیل داشته باشد و این دلایل رو ما در 4 محور بیان کردیم که 3 محورش تا حالا بحث شده: زمانی که شوهر مفقود الاثر هست، زمانی که نفقه نمیده، و زمانی که زن در عسر و حرج هست. آخرین محوری که زن میتونه تقاضای طلاق بکنه، زمانی هست که زن وکالت در طلاق داره از سمت شوهر و به استناد اون وکالت تقاضای طلاق میکنه. وکالت در طلاق به این شکلی که ما داریم خیلی بومی هست. علتش هم اینه که چون ما حق طلاق رو برای مرد قائل هستیم، خب طبیعیه که زن چنین حقی رو نداره، پس مرد طلاق رو در اختیار داره. دومین مسئله اینه که اعتقاد داریم که طلاق از اموری هست که قائم به شخص نیست و قابل توکیل هست. خواستم فقط اینجا خدمتتون بگم که این مسائل رو بدیهی ندونید. در خیلی از نظام‌های حقوقی طلاق یا نکاح اینا از امور شخصی هستن و امکان وکالت ندارن و وکالت پذیر نیستن. اما در حقوق ما اولین قاعده ای رو که مطرح میکنیم اینه که مرد میتونه زنش هر زمانی طلاق بده. طلاق دادن یک امری هست که مباشرت فرد لازم نیست و میتونه به دیگران وکالت بده که زنش رو طلاق بدن. و سومین مطلب این هست که وکالت در حقوق ما یک اجازه یا یک انشاء جایزی است، یعنی کسی که وکالت داده میتونه از این وکالتش برگرده. البته وقتی میگیم کسی میتونه از این وکالت برگرده، منظور تا زمانی میتونه از این وکالت برگرده که موضوع وکالت واقع نشه. مثلا اگر من به شما وکالت بدم که منزل من رو بفروشید، میتونم از این وکالت خودم هر زمانی برگردم، ولی اگر شما بر اساس این وکالت منزل رو فروختید، دیگه امکان برگشت نیست، چون اون کار دیگه انجام شده. حالا چون وکالت یک انشاءی و یک اجازه‌ای و یک اذن جایز هست، طبیعتاً مرد میتوند از اون عدول کنه، ولی راهکارهای پیش‌بینی شده که وکالت را ما به صورت بلا اصل یعنی غیر قابل اصل و به صورت لازم به کسی بدیم. مثل اینکه وکالت را در ضمن عقد لازم شرط کنیم به صورت شرط نتیجه، و بنابراین چون وکالت پاره‌ای و بخشی از عقد میشد و چون عقد لازم هست، این لزوم عقد به شرطش هم سرایت میکنه و دیگه بعد از اون نمیتونه مرد یا هر کسی که داره این وکالت را میده نمیتونه این وکالت را ازش رجوع کنه یا فسخش کنه یا کنارش بزنه. البته اگر شما وکالت را ضمن یک عقدی بدید ولی عقد اصلی باطل بشه یا باطل باشه یا فسخ بشه، طبیعتاً این وکالت هم از بین میره. ولی اگر در دوره‌ای که هنوز عقد فسخ نشده موضوع وکالت انجام بگیرد، دیگه کاری نمیشه بکنی و دیگه نمیشه همه چیزا برگردونی. حالا ما در حقوق خودمون یک گزاره‌هایی را کنار هم میذاریم تا یک مشکلی را حل کنیم. چون مواردی که زن تقاضای طلاق میکنه محدود هست و میخوایم این موارد را گسترش بدیم، از اون ور مجوزهای لازم برای اینکه بتونیم حق طلاق را برای زن ایجاد کنیم وجود نداره. سعی میکنیم از اون قواعدی که داریم استفاده بکنیم و بر اساس اون یک حق طلاقی برای زن تولید کنیم. پس اعتقاد هست که مرد حق طلاق داره، این حق در اختیار اون هست. یک. دو، طلاق یک امر شخصی نیست که باید مرد بالمباشره انجام بده و بنابراین میتونه به صورت وکالت به دیگری بده. وکالت هم میتونه مطلق باشه، یعنی شما میتونید به پدرتون یا به مادرتون یا به هر شخص ثالث دیگه ای وکالت بدید که یک خونه ای که شما دارید برای شما بفروشه، یا یک زن برای شما بگیره، یا زن شما را طلاق بده. حالا برای اینکه این محدودیت ایجاد نشد، ما اینجا حتی این وکالت را میتونیم به خود زوجه بدیم که سرکار خانم، شما که زوجه من هستیم، من که دارای این حق طلاق هستم، من به تو وکالت میدم که تو خودت را از طرف من و به نمایندگی از سوی من مطلقه کنی. حالا اینجا اگر در دنیای و عصر جدید نگاه کنید، ممکن است حقوقدان‌های جدید بگن اینجا یک تعارض منافع به وجود میاد. یعنی چجور ممکنه که خود فردی که در واقع ذی‌نفع است در این حال داره وکالت میکنه؟ ولی خب در حقوق ما اینا پذیرفته شده، اینا یه سری قواعد پذیرفته شده است که بر اساس اون رو هم سوار شده، بلکه ما بتونیم از کنار هم گذاشتن این قواعد بتونیم یک موارد جدیدی از پیدا کنیم که زن بتونه تقاضای طلاق بکنه. بعد از این که بعد از انقلاب که به شدت موارد تقاضای طلاق به وسیله زن محدود شد و یه جوری میتونیم بگیم کلن حذف شد، راهی که نشون دادند و به سمتش رفتند این بود که ما بیایم از روش قراردادی استفاده بکنیم. ببین، یک وقت هست که قانونگذار مواردی را میشموره و میگه در چنین مواردی زن میتونه تقاضای طلاق بکنه. این یک حکم قانونی هست. اما گاهی وقتا قانونگذار به هر ملاحظه‌ای میگه من توانایی ندارم که و به مصلحت نمیدونم که چنین قانونی را برای شما بذارم، ولی خودتون میتونید در روابط طرفینی خودتون یا روابط قراردادی خودتون یا در چارچوب عقد و شروط ضمن عقد شما بیاید و چنین ترتیباتی را بین خودتون بذارید. من این مقدارش را قبول میکنم. قبل از انقلاب شما به موجب قانون حمایت خانواده یک مواردی داشتید که بر اساس اون موارد زن میتونست تقاضای طلاق بکنه. بعد از انقلاب شما اینها را به خاطر غیر شرعی بودن کنار گذاشتیم و وقتی اینا کنار گذاشتیم یه دفعه با این مشکل روبرو شدیم که قانون راهکاری برای جدایی زن از مرد در نظر نمیگیره مگر اینکه مرد بخواد یا توافقش جلب بشه، یعنی مورد اول که توافق بود یا مورد دوم که مرد بیاد و زنش را طلاق بده. حالا چون قانون گیر کردیم، حالا داریم افراد را هدایت میکنیم که بله، اگر شما تو رابطه قراردادی خودتون به صورت شرط ضمن عقد چنین ترتیباتی بگذارید ما حرفی نداریم. البته چون که طلاق مال مرد هست و از احکام هست، مرد نمیتونه طلاق را تفویض کنه به زن و بگه زن تو هم طلاق داشته باش. نه، چون طلاق در دست مرد هست و یه حقیه که برای مرد در نظر گرفته شده، حالا مرد میتونه همینطور که میتونه هر فردی را وکیل خودش تعیین کنه که این عمل را براش، این عمل حقوقی را براش انجام بده، میتونه این نمایندگی و نیابت و وکالت را به خود زوجه بده که خود زوجه این کار را انجام بده، که اینجا هم تو که گفتم یک نوع تعارض منافع به وجود میاد. یعنی از یک طرف شما نماینده یه فرد هستی، پس باید منافع اون را در نظر بگیری، از یک طرف خودت ذینفع هستی و خودت را داری نجات پیدا میکنی. ولی به هر حال بدون ملاحظه این نوع مشکلات قانونگذار دارد ما را هدایت میکنه که مشکل طلاق زن را از طریق ترتیبات قراردادی، من اسمشو میذارم یا شروط ضمن عقد یا وکالت، حل کنه. خب ماده 1119، این ماده 1119 ماده هست که در واقع سبب این روش را و پایه این روش را میریزه و میگه که این روش اشکالی نداره. ماده 1119 اون بستر این کار را فراهم میکنه، میگه طرفین عقد ازدواج میتوانن هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. یعنی میتونند برای زندگی خودشون ترتیباتی که تو زندگی دارن تا زمانی که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد بیاند و شرط بگذارن. یعنی در واقع این ماده داره راهنمایی میکنه زن و مرد را که شما یک ظرفیتی دارید، یک ظرفیت قراردادی، یک ظرفیت شرط ضمن عقدی دارید، میتونید بیان توافق کنید، خیلی نگرانی هایی که دارید را به صورت شرط ضمن عقد توافق کنید و بذاریدش داخل عقد نکاح. حتی قانونگذار فراتر از این رفته، گفته ببین نگران نباشید، در حقوق ما لازم نیست که مسائل نکاح ضمن خود عقد نکاح شرط بشه، ما آزادی داریم، شما میتونید مسائل مربوط به نکاح را در یه عقد بی ربطی دیگه‌ای که لازم هست بگنجونید. مثلا از قدیم میگفتن ما یک سیر یا فرض بکنید 100 گرم نبات را میفروختن، خب این یه عقد فروش بود، یه عقد بی بود، یه عقد لازم بود، و بعد می اومدن در مورد مسائل بسیار مهمی که در نکاح یا طلاق مطرح می شد ضمن اون عقد شرط می کردن. یعنی ببینید ما چقدر به ظواهر و فرمها اعتقاد داریم. یعنی اگر من و شما در مورد یک شرطی توافق کنیم میگن این شرط اعتبار نداره، ولی اگر ما به دروغ یا به راست بگیم که یک سیر نبات 100 گرم نبات به شما میفروشیم و حالا تمام اون شروط را آوردیم ضمن اون عقد فروش یک سیر نبات و همه چیز درست میشه، یعنی تا قبلش همه چیز خراب بود، اما یه دفعه با آوردن این در ضمن عقد و بیع فروش یک سیر نبات مشکل حل میشه. پس اینجا قانونگذار گفته نگران نباشید، شما مسائل مربوط به نکاح، مسائل مربوط به طلاق تا موقعی که خلاف مقتضای عقد نباشد شما میتونید ضمن عقد نکاح شرط کنید، ضمن یه عقد دیگه هم میتونید شرط کنید، فقط اون عقد دیگه با یه عقد لازم باشه. بنابراین یک سیر نبات هم که شما بفروشید، یه فوفک نمکی هم که خرید و فروش کنید عقدش لازمه، حالا ضمن اون عقد فروش یک پفک نمکی یا قدیم هم گفتن یک سیر نبات، در واقع شما میتونید حالا هر نوع شرطی برای اینکه زندگی خانواده رو چجور تنظیم کنید یا مسائل طلاق و انحلال عقد نکاح را چجور مدیریت کنید، حالا میتونید اونجا پیش بینی کنید. اما یادتون باشه شما حق ندارید که بشینید همینطور توافق کنید، نه، ما این توافق شما را قبول نداریم، تنها در صورت این توافق شما را قبول داریم که این توافقات یا بشینه داخل خود عقد نکاح یا بره داخل یه عقد لازم دیگه قرار بگیره. ما که قانون گذار هستیم اهمیتی برامون نداره که اون قرارداد دیگه، یا به عبارت دیگه بهش میگن عقد لازم خارج، یعنی یه عقدی که لازم باشه و خارج از این عقد باشه، خارج از این موضوع باشد، مثل همون خرید پفک نمکی یا یه سیر نبات، اینجا شما حالا میتونید تمام ترتیبات مربوط به زندگی و طلاق و اینا را تا حدی که مخالف با مقتضای عقد نباشد اونجا بگنجونی. اما اگر بخوای اون چارچوب رعایت نکنی، من نیستم، چون من خیلی اهل چارچوبم، یا به عبارت دیگه اهل فرم هستم، فرم، به فرم ها را دوست دارم، به خاطر همین چون فرم را دوست دارم خارج از اون فرم را نمیپسندم. در ادامه این ماده 1119 مثال میزنه، میگه مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید، یعنی نفقه زن رو نده، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. یعنی داره راهنمایی میکنه، میگه خانومی که شما نگرانی که فردا این شوهرت با بد رفتاری کنه، خانومی که شما نگرانی به سوء قصد بکنه، خانومی که نگرانی زندگی تباه بشه، من که قانونگذار هستم توانایی این رو ندارم که به تو اجازه بدم تو از این زندگی خارج بشی، ولی راهنماییت میکنم که وقتی میری با شوهرت صحبت میکنی، با اون نامزد صحبت میکنی، بهش بگو من همچین شرطی رو میخوام، یعنی قرارداد. حالا وقتی قرارداد باشه، یه قرارداد اینا توش هست، یه قرارداد نیست، یه قرارداد یه جوری می نویسه، یه قرارداد یه جوری دیگه می نویسه. دیگه قانون نیست که از یک حکم واحدی و یک ترتیب واحدی در واقع تبعیت کنه. خب حالا بعد از انقلاب که دیدن موارد تقاضای طلاق به وسیله زن بسیار محدود شده و زنها در فشار هستند، حالا اومدن همین ماده 1119 را چیکار کردن؟ از همین روش استفاده کردن، از همین مکانیزم استفاده کردن و تو دفترچه های نکاح یک سری شرط نوشتن که در واقع در این شرایط زن بتونه تقاضای طلاق بکنه، یا به عبارت دیگه زن وکیل باشه که خودش را طلاق بده. حالا چرا اومدن اینا رو تو دفترچه ها نوشتن؟ ببینید یه قاعده وجود دارد و اون قاعده این هست که خب وقتی شما این شرایط را توی دفترچه ها می نویسیم، زمان ثبت ازدواج به طور معمول مردم عادت دارن که اونها رو امضا کنن، یا میشه بگی بعضن مصلحت نمیدونن که در زمان ازدواج با این شرط ها مخالفت کنن. حالا قانونگذار از این موضوع روانی استفاده کرده و این شرط ها رو تو دفترچه نوشته. یه سری از افراد هستن که بدون اینکه اینها رو بخونن همه رو تیک میزنن، میان تو پایین، یعنی ما قبول داریم قبول داریم قبول داریم. یه عده میخونند، میفهمن که دارن چی را در واقع امضا میکنند، ولی تو اون شرایط ازدواج و اون لحظه حساس که در واقع یه لحظه به خاطر ماندنی و ماندگاری هست برایشون، تمایل ندارن که وارد این بحث‌های حقوقی و این جدل‌های حقوقی و اینا بشن، به خاطر همین از باب مماشات اونها رو امضا میکنن. حالا ممکنه یه عده چموش هم پیدا بشن، براشون اهمیت نداشته باشه، از همون اول بگن نه ما این شرط ها را، این سه تا شرط ها، این چهار تا شرط ها قبول نمی کنیم. به هر حال این شرایطی که در دفترچه های نکاح نوشته شده در صورتی اعتبار داره، در صورتی قابل در واقع استناد هست که شوهر اونها را امضا کرده باشه. اگه امضا نکرده باشه اعتبار نداره. البته قبلا یه مقداری سردفترا سختگیری میکردن و اگه کسی این شروط داخل دفترچه نکاح را امضا نمی کرد، اونم از ثبت نکاحش خودداری می کردن و اونا را هدایت می کردن به یک دفترخونه دیگه، و برخی از دفترخونه ها می گفتن نه این اختیاری هست، بنابراین هر کسی که امضا کرد کرد، هر کم نکرد نکرد. به هر حال در یک مقطعی که هنوز اون قاعده اسر و حرج و مواردی که بر اساس اون زن میتونست به خاطر اسر و حرج بیاد تقاضای طلاق بکنه هنوز مصوب نشده بود و دوره خلع بود، بیشتر نکاح هایی که منعقد میشد یک جوری به صورت الزامی شرط ها امضای شوهر گرفته میشد. خب حالا تمرکز ما در واقع ابتدا روی همین شروطی هست که در دفترچه های نکاح چاپ شده و جلوش جای امضای شوهر هست، و میشه بگیم حالا با توجه به مواردی که به خاطر اسر و حرج زن میتونه تقاضا کنه یعنی قانون شده، خب اهمیت این شروط ضمن عقد نکاح کمتر شده و بعضن حتی میتونیم بگیم قانون حالا از این شروط ضمن عقد شرایطش برای زن بهترم شده، در برخی از موارد بهتر شده. خب حالا چند تا نکته بسیار مهم هست اینجا که من این موارد رو باید خدمتتون توضیح بدم، این موارد کلیدی هست. اولین بحث اینه که ما وقتی میخوایم وکالت بدیم به زن، این وکالت دادن میتونه به دو شکل انجام بگیره، یکی به صورت شرط نتیجه این وکالت داده بشه و یکی به صورت شرط فعل. شرط فعل اگر باشد یعنی که مرد متعهد میشه که به زنش وکالت بدهد، اما ممکنه ندهد، یعنی در شرط فعل همیشه این احتمال هست که کسی که به انجام یک کاری خودش را متعهد کرده تعهد خودش را انجام نده. مثلا من متعهد شدم این کار را برای شما انجام بدم، انجام ممکنه بدم ممکنه ندم. وکالت به صورت شرط فعل یعنی این که مرد متعهد میشه که من به زنم وکالت خواهم داد، پس باید یک کاری بعد انجام بده، ممکنه انجام بده، که بهش میگیم تعهدش را ایفا کرده، تعهدش انجام داده، و ممکنه ندید که در این صورت قرار تعهد خودش را نقض کرده و زیرش زده. این یه روش. یه روش ساده تر وجود دارد و اون اینه که وکالت به صورت شرط نتیجه توی عقد گنجونده بشه، مثل اینکه من که دارم این ازدواج انجام میدم میگم در چنین موردی تو وکیلی، نمیگم من تو را وکالت میدم، میگم تو وکیلی. وقتی اون عقد اصلی واقع شد، چون من گفتم تو وکیلی، تو وکیل میشی. اینو بشکن شرط نتیجه، یعنی دیگه لازم نیست بعد از انعقاد عقد اصلی حالا شوهر بیاد به این وکالت بده، نه، اون عقد اصلی مثلا اگر این شرط ضمن عقد نکاح باشه، هم نکاح واقع شده هم یک وکالتی به زن داده شده. تمام شروطی که ضمن در دفترچه نکاح چاپ شده و شما امضا میکنید، همشون ماهیتشون شرط نتیجه هستند، یعنی شما دارید وکالت میدید. نه اینکه تعهد میدی که بعداً ایشون را وکیل کنی، نه، همین حالا داری با انعقاد عقد اونا وکیلش میکنی و بنابراین در شرط نتیجه خوبیش این است که دیگه تخلف معنی نداره، دیگه طرف نمیتونه بگه من این کار انجام نمیدم، در واقع شما این کار انجام دادی، دیگه از دستت خارج شد، دیگه اینطور نیست که بگی من انجام نمیدم، نه، انجام دادی، تموم شد، دیگه اون وکیله، دیگه هیچ کارش نمیشه بکنه. دومین مطلبی که باید خدمتون توضیح بدم این هست که صرف نوشتن این شروط، این موارد، این شروط در دفترچه ها به منزله این نیست که حتی اگه شوهر اونا امضا نکنه دامنگیرش بشه و اون بهش متعهد بشه، نه، باید حتما شوهر اونا امضا کنه، ولی همینطور که گفتم نوشتن اینها توی دفترچه یعنی که مثلا 90%، 85%، نمیدونم 80% آدم ها بدون اینکه اصلا فکر کنن ویش ویش همه را امضا میکنن، به خصوص اگر هولم کرده باشن که نکنه این خانم ناراحت بشه، نکنه خانوادش ناراحت بشن، نکنه بزنن زیرش. خب بالاخره ما همین تجربه ها را داشتیم و ویش ویش همه را امضا کرده ایم، بنابراین دیگران را که ویش ویش اینا را امضا میکنن درک میکنیم و هرگز اونها را مورد سرزنش قرار نمیدیم، ولی به هر حال باید اینا امضا بشه. نکته سومی که میخوام در موردش صحبت کنم این هست که همونطور که گفتم این شرایط در صورت قانونگذار گفته اعتبار داره که یا در ضمن عقد نکاح باشد یا در ضمن یه عقد لازم دیگه که بهش میگن عقد خارج لازم. حالا چون که در فرهنگ ما هنوز خیلی ها اول ازدواج میکنند بعد میرن ثبت میکنند، حالا ممکنه بیان توی دادگاه بعدن شوهر ادعا کنه که آقا ما ازدواج یه ما قبلش توی خونه انجام دادیم، توی خونه ما همچی شرط و شروط هایی نگفتیم، بنابراین بعد یک مش رفتیم یه کاغذ، یک دفترچه، یه چیزی جلوی ما گذاشتن، ما هم اونا را ویژ ویژ امضا کردیم، نه فهمیدیم، نه قصد داشتیم، نه ضمن عقد نکاح شرط شد، چون نکاح که یه ماه قبل واقع شده بود. برای اینکه این دفاع و این اعتراض را از مردها گرفته بشه توی دفترچه نکاح اینطوری نوشته شده که ضمن عقد نکاح، بعد یک خط مورب هست، ضمن عقد لازم، عقد خارج لازم، زوج به زوجه این وکالت را داده. خب این چه خوبی داره؟ اگر مرد فرد بیاد ثابت کند که من عقد نکاح هم یه جای دیگه بوده، کل شاهد هستن، همچی شروطی درش ذکر نشده، بعدن اینا فقط امضای منا گرفتن، پس بنابراین این شروط باطل هست، اگه بخواد همچه حرفی بزند اون قسمت دوم جلوشا میگیره، میگه ببین اینجا دو تا چیزا نوشتی، گفتی یا من در ضمن عقد نکاح، حالا ثابت میکنه که عقد نکاح نبوده، اوکی، اما یادت باشه اینجا نوشتی ضمن عقد خارج لازم، داد میزنه آقا کدوم عقد لازم خارج، کی من همچه عقدی را بستم؟ وقتی که بار دلیل به عهده خودشه، وقتی یک سند رسمی رو امضا کرده چجور میخواد ثابت کنه که من چنین عقدی را منعقد نکردم؟ اینجاست که میگن اصل عدم میاد و کسی نمیتونه نبود یک چیزی را ثابت کنه. بنابراین شما به عنوان یک مرد اومدی یک سند رسمی را امضا کردی، توی این سند رسمی قید کردی که من چنین شرطی را یا ضمن عقد نکاح دادم یا ضمن یه عقد خارج لازم. حالا ثابت کردی که ضمن عقد نکاح نبوده، ولی دومیه دیگه نمیتونی ثابت کنی. چجوری ثابت نکردی؟ که یه پفک نمکی نفروختی، یه خودکار نفروختی، یه کتاب نفروختی، یه سیر نبات نفروختی و اینا شرط کردی. برای اینکه شما بتونید این رو نفی کنید، باید نفی کنید که من یه سیر نبات نفروختم یا نخریدم، یه کتاب نفروختم، یه مدال نفروختم، یه فرش نفروختم، یک یخچال نفروختم. اینقدر نف ها وجود داره که شما توانایی اون رو نداری، به اضافه اینکه در یک سند رسمی خودت اقرار کرده و بنابراین دیگه نمیتونی زیرش بزنی. اینم نکته بسیار مهمی بود که خدمتون توضیح دادم. نکته چهارمی که میخوام خدمتون بگم یک نکته در واقع کلیدی هست. وقتی که مرد میاد و زنش را طلاق میده، گفتیم میتونه مستقیم خودش طلاق بده و میتونه یک وکیل انتخاب کنه، یک نائبی انتخاب کنه، یک نماینده انتخاب بکنه که نماینده از طرف مرد زنش را طلاق بده. اما یادتون باشه اگر مرد زنش رو طلاق بده، اصولا این طلاق رجعی هست و بنابراین زن هم اگر به وکالت از طرف مرد خودش را طلاق بده، دیگه ماهیت طلاق عوض نمیشه و بنابراین مرد صبر میکنه، حوصله میکنه تا قشنگ این زن بره وکالتش را اجرا کنه. وقتی وکالتش را اجرا کرد و صیغه طلاق صادر شد، زن با یک کلمه رجعتو همه اون کاسه کوزه را میریزه به هم. حالا ممکنه شما اینجا بگی که خب اگه چنین اتفاقی بیفته، دوباره اون عقد اولیه سرپا میشه و وقتی اولیه سرپا شد دوباره وکالت سرپا میشه، پس بنابراین دوباره زن وکالت پیدا میکنه که دوباره خودش رو طلاق بده. پس دوباره میاد طلاق میده. وقتی که دوباره طلاق داد، مرد دوباره رجعتو میگه، دوباره اون کاسه کوزه رو میریزه به هم، دوباره عقد اولیه بر میگرده. وقتی اولیه برگشت، دوباره اون شرط ضمنش هم که وکالت بودی بر میگرده، دوباره برای دفعه سوم زن وکالت را اعمال میکنه و خودش را طلاق میده. خب در اینجا دیگه برای دفعه سوم دیگه چون زن سه طلاق میشه، دیگه برای مرد امکان رجوع نیست. خب این دیگه همطور که جلسات قبلا گفتم، این دیگه خیلی مضحک میشه، خیلی مسخره میشه. انگار که ما داریم بازی میکنیم، انگار که به جای اینکه بریم یه مشکل قانونی و یه مشکل یک آدم مستاصل و بدبخت رو حل کنیم، افتادیم بازی، انگار که داریم تفریح میکنیم. تو طلاق بده، من رجوع میکنم، دوباره تو طلاق بده، من رجوع بکنم و مسخره بازی در میاریم. به خاطر اینکه این مشکل حل بشه، اومدن توی دفترچه های نکاح گفتن که زن وکیل هست که بتونه خودش را مطلقه کنه و همچنین میتونه نوع طلاق را انتخاب بکنه. خب حالا نوع طلاق را یه انتخاب کرد، طبیعتاً زن میخواد یه طلاقی را انتخاب بکنه که دیگه مرد نتونه رجوع کنه. حالا توی حقوق ما اون طلاقی که به راحتی میتونیم در واقع انتخاب بکنیم که مرد نتونه رجوع کنه، خلع و مبارات هست. ولی خلع و مبارات دو تا چیز هست، یکی اینکه مرد قبول کنه که زنشا طلاق بده، دومی که توافق کنه با زن روی یه پولی که بگیره، که حالا میتونه این پول به اندازه مهریه باشه، عین مهریه باشه، همون بحثایی که در خلع و مبارات داشتیم، که در خلع ما این محدودیت رو نداریم ولی در مبارات ما محدود هست به حد اکثر مهریه. خب باید بیاد توافق کنه. خب حالا اگر زن وکالت داشته باشه و بیاد انتخاب بکنه، بگه که بله من طلاق خلع یا طلاق مبارات رو انتخاب کردم برای اینکه این طلاق بشه بائن، ولی مشکل حالا این است که باید در مورد میزان پولی که به مرد داده میشه با مرد توافق بشه. خب مرد نمیاد توافق کنه، پس دوباره تمام این روش و تمام این مکانیزمی که طراحی کردیم به هم میریزه. اینجا برای اینکه این مشکل حل بشه، در دفترچه های نکاح عملا دو تا وکالت داده میشه، یکی وکالت در طلاق و انتخاب نوع طلاق، و دومی که زن وکالت پیدا میکنه که اون بذله و اون پولی که زن میبخشه به مرد رو از طرف مرد قبول کنه. خیلی جالبه، یعنی زن دو تا وکالت داره، یکی این که وکالت داره که خودش رو طلاق بده، یکی این که بیاد خلع انتخاب کنه. وقتی خلع انتخاب کرد، حالا باید یه پولی بده به مرد و نظر مرد رو جلب کنه، موافقت اونو جلب کنه، چون اون نمیتونه، یه وکالت دوم گرفته که من بتونم از طرف اون مرد این بذل را در واقع قبول کنم. یعنی با این روش اومدند و این مشکل را حلش کردن، که در واقع اینطوری اومده نوشته توی دفترچه نکاح، نوشته ضمن عقد نکاح، بعد یه خط مورب، عقد خارج لازم که توضیحش دادیم برای چی این دوتا را نوشته، که فردا مرده نیاد بگید این عقد ضمن عقد نکاح نبوده. زوج به زوجه وکالت بلاعزل میده، یعنی این وکالت به صورت شرط ضمن عقد هست، به صورت شرط نتیجه است، بدون امکان اینکه بتونه بعد عزلش کنه وجود نداره. با حق توکیل غیر، یعنی حالا زنم میتونه دیگه خودش نمیتونه طلاق اجرا کنه، به یه آقای، به یه روحانی، به یک سردفتری وکالت بده که اون صیغه نکاح را انجام بده. اینجا گفته با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروع زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، یعنی انتخاب نوع طلاق به اختیار زن گذاشته، خود را مطلقه نماید. خب حالا سوالی که به وجود میاد این نکته هست که حالا اگه زن خول یا مبارات را انتخاب کرد که این طلاقش بائن بشه، حالا باید یک پولی بده به مرد، مرد قبول کنه. اینجاست که در ادامه این شرط نوشته شده که و نیز، یعنی و همچنین علاوه بر اون، به زوجه، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل، یعنی اگر زن تصمیم بگیره که یه بذلی بده که خلع محقق بشه، مبارات محقق بشه، تا در صورت بذل از طرف او، یعنی از طرف شوهر قبول کند، یعنی زوجه قبول کنه. پس حالا اینطور میشه، زن که میخواد وکالت را اعمال کنه برای اینکه این به مشکل بر نخوره، میاد چیکار میکنه؟ میاد نوع طلاق، میگه من میخوام طلاقم خلع باشه. حالا برای اینکه طلاقش خلع باشه باید یه پولی تعیین کنه، مثلا میگه 100,000 تومان، من 100,000 تومان میبخشم به شما شوهر که شما من را به خلع طلاق بدی. مرد ساکته، میگه خب من چون از سمت تو وکالت دارم اون 100,000 تومن رو از سمت تو قبول میکنم و چون وکالتم در طلاقم دارم، پس خودم را به خود مطلقه میکنم و بنابراین دیگه مشکل حل میشه. مطلب بعدی که اینجا مطرح میشه این هست که در ماده 1119 که خوندیم و همچنین در دفترچه های نکاح همش قید آورده، گفته اگه سوء رفتار بشه زن وکالت داره، اگر نمیدونم ترک انفاق و نفقه بکنه، ترک منزل بکنه. در دفترچه های نکاح هم که اصلا دونه دونه تمام شرطه. حالا بعد از اونم باز قید آورده که بله تازه این شرط ها هم باید بره دادگاه احراز کنه که این شرط محقق شده، بعد از اون وقت امکان این که زن بتونه از این حق استفاده کنه وجود داره. حالا یک سوالی به وجود میاد و اون سوال این هست که آیا یک مرد میتونه به طور کلی به زنش حق، یعنی در واقع وکالت در طلاق بده؟ خب وکالت، نکاح در حقوق ما مباشرت درشون شرط نیست، ما میتونیم اینها را در قالب وکالت انجام بدیم. یعنی شما میتونی یه آدم ها پیدا کنی بگی آقا بله شما بفرمایید برید یک همسری برای من پیدا کنید و به عقد من در بیارید، بدون اینکه اصلا چیزی رو مشخص کنه، نه خودش رو مشخص کنه، نه مهریش رو مشخص کنه، نه طرفش رو مشخص کنه. اون میتونه برد یک فردی رو انتخاب کنه و از اون وکالت استفاده بکنه و شما را به عقد اون در بیاره. در طلاق هم همینطوره، هیچ جا در مقررات شرعی ما نداریم که کسی که میخواد وکالت در طلاق بده الا بلا باید تحت یه شرایطی بده و بعد این شرایط هم به وسیله دادگاه احراز بشه. حالا اینکه دادگاه این شرایط رو احراز کنه خب طبیعیه، وقتی اختلاف به وجود میاد یه مرجعی وجود داشته باشه که اینا رسیدگی کنه، ولی اینکه ما حتما باید وکالت در طلاق را به صورت شرط مشروط و محدود و موردی بدیم، این دلیلی نداره. تنها دلیلش ماده 1119 است که گفته مثال زده و دفترچه های نکاح هست که اونجا این شرایط را نصب کرده. اینا اینقدر قدرت ندارن که اون اصل کلیه که در حقوق هست، در فقه هست، که ما میتونیم وکالتمون با قید باشه، میتونیم بدون قید باشه، را به هم بزنه. پس اگر کسی بره توی دفتر خونه و جدای از شروط مثلا مندرجه در دفترچه ها یک وکالت مطلق بده، یا حتی داخل خود اون دفترچه یه جایی هست به نام سایر شروط که جاش خالیه، شما میتونی اونجا رو پر کنی، اونجا بنویسی و در سایر موارد هم من به تو وکالت دادم که خودت مطلقه کنی، به نظر نمیرسه که چنین شرطی اشکال داشته باشه. حالا وقتی که شما یک وکالت مطلق میگیری با یه مشکل روبرو میشی. وقتی شما وکالت مقید میگیری شما این مشکل رو باش روبرو نیستی. مثلا میگی که اگر سوء رفتار انجام دادی من وکالت داشته باشم. خب دیگه اینجا اگه این شرط محقق بشه شما وکالت داری. ولی وقتی به طور کلی باشد همیشه یه قاعده داریم که وکیل در جایی که مانور داره و قدرت مانور داره باید رعایت مصلحت موکل را بکنه. خب حالا چجور ممکنه ما بتونیم این قاعده را اینجا پیاده کنیم؟ وقتی شما میاید به همسرتون در واقع وکالت میدید، آیا انتظار دارید کسی که خودش زینف هست رعایت مصلحت تو را بکنه چون که وکالتش مطلق هست؟ خب وقتی ما میایم تویی که خود زینف هستی و همه میدونن که فردا میتونی از این برای خودت استفاده بکنی، سوء استفاده بکنی هست، خب و فرد با آگاهی اومده اینا داده، آیا ما میتونیم بگیم شما رعایت مصلحت موکل را نکردی، خودت طلاق دادی؟ مصلحت این مرد این نبود که تو خودت طلاق بدی. در مورد بذل هم همینطوره. اونجایی که ما گفتیم که زن وکالت داره که بتونه بذل رو از طرف مرد قبول کنه، خب بذل میتونه 1000 تومن باشه، میتونه 2000 تومن باشه، میتونه 10000 تومن باشه، میتونه 1 میلیون باشه، میتونه 100 میلیون باشه. اینا کی باید تشخیص بده؟ زن. خب طبیعیه که زن میره پایین ترین رو انتخاب میکنه. پس اون رعایت مصلحت موکل کجاست؟ چجوری اینجا شکل میگیره؟ این ابهامات باعث شده که منطقی تر این باشه که ما بیایم بگیم که برای اینکه این اشکالات به وجود نیاد، بگیم که در موارد مشخص زن حق در واقع این توکیل را پیدا میکنه و وکالت پیدا میکنه، ولی اگه عام باشد خب حالا باید مصلحت موکل را رعایت کنه. و حالا چجور ممکنه یه زنی که میخواد خودش را طلاق بده و این میتونه 100% مخالف مصالح مرد باشد را با هم جمعش کرد؟ یک ابهامی هست. به هر حال اون چی که در عمل دیده میشه اینه که خیلی از سردفترها هستن که حالا این وکالت های مطلق را ثبت می کنند و خیلی از دادگاه ها هم بر اساس اون عمل می کنند. حتی می تونیم بگیم در قانون حمایت خانواده مواردی وجود داره که به این وکالت ها صحه گذاشته. مثلا گفته اگر زن از سمت مرد وکالت داشته باشد، در چنین جایی میتونه از وکالتش استفاده بکنه و خودش را مطلق کنه، که در واقع به طور ضمنی بر این نوع وکالت‌های مطلق صحه گذاشته. و آخرین مطلب این که صرف این که ما به زن این وکالت را میدیم دلیل نمیشه که خود مرد نتونه از این حق خودش استفاده بکنه. تنها یک جایی هست که موکل وقتی وکالت میده دیگه نمیتونه خودش اون موضوع رو انجام بده، و اون وکالت هایی هستن که جای فروش قرار میگیرن. مثلا اگه شما یه ملکی رو به یه نفر وکالتی بفروشی، دیگه خودت نمیتونی بعداً اونو بفروشی و این فروش مال غیر میشه. ولی در وکاله در طلاق اینطوری نیست. بنابراین اگر شما به زن وکالت دادید، مرد میتونه پیش دستی بکنه و قبل از اینکه زن بخواد از این وکالت استفاده بکنه زن را طلاق بده. حالا بعد از این توضیحات کلی میریم دونه دونه اون مواردی که روی دفترچه ها نوشته شده که در چنین مواردی زن حق در واقع وکالت پیدا میکنه که خودش رو مطلقه کنه، یکی یکی اینا بررسی میکنیم. با توجه به توضیحاتی که تا حالا دادیم و گفتیم که در واقع قانون عوض شده و عسر و حرج گسترش پیدا کرده و مصداقهای آورده، خیلی از این مواردی که حالا تو دفترچه هست جنبه قانونی هم پیدا کرده که اینا برای جلسات بعد خدمتون توضیح میدم.